الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلن تستطيعوا أن تعدلوا كلا تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. استفتایی که درباره زنها شده است، یستفتونه که فی النساء، ذات اقدس اله فتاوای خود را درباره زنها مشخص کرد. فمود قل الله یفتیکم فیهن. فتوای الهی درباره زنها شامل احکامی است که بعضی از آنها گذشت و حکمی که در این لن تستطیع و ان تعدل بین النساء این است که یک سلسله حکم‌های اخلاقی است و یک سلسله حکم‌های فقهی است و یک سلسله حکم‌های الهی و توحیدی است. اون سلسله احکامی که مربوط به فقه هست اون انجامش دشوار نیست، چون بساط و اساس احکام فقهی بر سهولت هست. دین سمحه سهل با عسر و حرج هماهنگ نیست و اون احکام فقهی و حقوق خانوادگی عبارت از تهیه مسکن مناسب، غذای مناسب و پوشاک مناسب که فرمود و اسکنوهن من حیث سکنتم، یا اون چه که مقدور شماست که تعبیر به وجد کرده است، یعنی ما تجدونه، اینها کار آسانی سخت نیست. و مسئله حق المقاسمه است که اون هم عملا قابل اجراست. اینا حکم‌های فقهی است. البته حقوق متقابلی هم مرد بر زن دارد. حقوق اخلاقی همون احسان، رعایت تواضع، عدم تحمیل و مانند آن است. اون حکم‌های توحیدی مربوط به محبت می شود که شما به غیر خدا دل نبندید وگرنه مشکلاتی دامنگیرتون خواهد شد. اون بحث در نوع این آیات کمتر حضور و ظهور دارد، چون اون بحث اختصاصی به مسائل خانوادگی ندارد. خب اون چه که در باره یستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم فیهن آمده است، این فتواهای حقوقی و فقهی است از یک سو و اخلاقی است از سوی دیگر. یکی از اون مسائلی که مربوط به تعدد زوجات است نه اصل ازدواج، این است که در همین سوره مبارکه نساء اولش، یعنی اوائل این سوره، فرمود آیه سوم همین سوره و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ایمانکم. این دوتا این خفتم که در همون آیه سه آمده است به دو جریان نظر دارد. جریان اول این بود که در جاهلیت اگر کسی می مرد و همسرش بیوه بود و فرزندان او بی سرپرست می شدن و مالی هم به این صغار می رسید، عده‌ای به طمع مال ایتام با اون زنان بیوه ازدواج می کردن. قرآن در این زمینه نهی کرد، فرمود اگر می ترسید که قسط و عدل را در باری اموال صغار رعایت نکنید، با اون زنهای بیوه که مادران صغیرن ازدواج نکنید. کسانی با اونها ازدواج بکنن که این شهامت را دارن که به حقوق ایتام و صغار تعدی نکنند. شما اگر اون شهامت را ندارید و می ترسید که تعدی کنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید. و این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فنکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی من النساء الاخر. حالا در کنار این ازدواج حکم دیگری را ذکر کرد، فود مثنا و ثلاث و رباع، تعدد زوجات را هم اونجا امضا فرمود تا چهار زن. بعد هم فرمود و این خفتم الله تعدلوا فواحده، فرمود اگر مقدورتون نیست که بین زنها عدل را رعایت کنید، می ترسید به ظلم بیفتید و به حرام آلوده بشوید، بیش از یک زن نگیرید. بعضی اصل عدالت بر هر مسلمانی واجب است، یعنی بر هر مسلمانی واجب است که عادل باشد، به طوری که پشت سر هر مسلمانی بتوان نماز خوند. این عدالت شرط صحت اقتداست و مانند آن، اما مخصوص ائمه جمعه و جماعات نیست، تکلیف همه است. یعنی بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. عادل یعنی کسی که کارهای واجب را انجام میدهد و کارهای حرام را انجام نمیدهد، و این تکلیف همه است. پس این چنین نیست که عدالت مخصوص گروه خاص باشد. شرط امامت هست، شرط استماع صیغه طلاق و مانند آن هست، ولی مخصوص یک گروه معین نیست، بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد، زیرا عدل معناش همان است که یاد شد. درباره خصوص مسائل داخلی یک امر جدیدی نیست، انسان در مسائل داخلی و خانوادگی باید عادل باشد، بر او واجب است عادل باشد. حالا اگر چون چه دو تا همسر گرفت، چون اجرای عدل یه امر دشواری است، این را به در خصوص این را به صراحت ذکر فرمود، فین خفتم الله تعدلوا فواحدتن، یعنی در بخش اول همون آیه فرمود اگر می ترسید که در اموال یتاما عدل را رعایت نکنید، با زنان بیوه اصلا ازدواج نکنید، برای اینکه اون صغار و ایتامی که دارای مالن به خانه شما خواهند آمد یا شما به خانه اونها خواهید رفت و آلوده میشدید. در ذیل همون آیه فرمود اگر چنونچه با اون زنها و با اون بیوه ها ازدواج نکردید، با زنهای دیگر ازدواج میکنید، می توانید تا چهار زن را ازدواج بکنید، با اونها ازدواج بکنید، و این در صورتی است که عدالت را رعایت بکنید. و اگر می ترسید که عدالت را رعایت نکنید، ازدواج بیش از یک زن بر شما حرام است. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. این حکم را در آیه 3 همین سوره مبارکه نساء مشخص کرد. الان که فرمود به یستفتونه که فی النساء، بقیه احکامی که مربوط به اصول ازدواج و خانوادگی است در از ذکر میکند. میفرماد ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. مسئله رعایت عدل در نفقه، در کسوه، در مسکن و حق الغصب، اینا عدل حقوقی و عدل فقهی است که اجرایش آسان است، سخت نیست. ولی از در علاقه قلبی و محبت اون دست کسی نیست. یه وقت از خلق و خوی کسی با شوهر سازگارتر از دیگری است، شوهر به او علاقه بیشتری دارد، اینها قابل کنترل و تعدیل نیست. فرمود شما نمی توانید بین زنها از نظر علاقه های قلبی و درونی عدل را رعایت بکنید، بر شما واجب هم نیست. خیلی خود را به زحمت نیندازید. ولن تستطیعو، این لن برای نفی مؤکد است نه مؤبد، چون نفی ابدی غایت پذیر نیست. اگر گفته شد لن نبرح بنر ارز حتی یعزن لی ابی، معلوم بشود که لن برای نفی ابد نیست، چون چیزی که ابدی باشد که دیگر غایت ندارد. که در خیلی از موارد است که کلمه لن مغیا به غایت است، این کار را نمی کنم حتی یعزن لی ابی، لن ابرح من الارض حتی یعزن لی ابی، که یکی از برادران یوسف در همون آیه سوره مبارکه یوسف هست که این حرف رو زده که تا پدرم یعقوب سلام الله علیه اذن ندهد من بر نمی خیزم. خب اگر چنون چه نه لن برای نفی ابد می بود دیگه مغیا به غایت نمی شود، ولی نه لن برای نفی مؤکد است نه مؤبد. در اینجا فرمود بین که ولن تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستون، ولو هم خیلی بخواد ریاضت بکشید این مقدورتون نیست. گرایش های قلبی مقدور انسان های عادی نیست، فقط اوحدی از انسان ها هستن که صاحب دلند، وگرنه دیگران مسحوب دلند نه صاحب دل. خیلی باید تلاش و کوشش کرد که انسان صاحب دل باشد. صاحب مال شدن، صاحب بدن شدن، صاحب سخن شدن سخت نیست، اما صاحب دل شدن به حقیقت سخت است. یعنی انسان طوری بر دلش مسلط باشد که غیر رضای حق چیزی در این دل خطور نکند، از نظر علاقه هم عادل باشد. این کار کار صاحب دلان است نه کسانی که دل بر اونها مسلط است. فرمود به این که شما مقدورتون نیست که عدل را بین زنها از نظر علاقه قلبی حفظ بکنید. از نظر علاقه های عملی قابل حفظ است. بعضی ها حالا درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم، درباره است امیر علیه السلام دو تا حدیث هست، حالا اونا ممکنه بگوییم معصومن، ولی درباره بعضی از صحابه باز مشابهین آمده. درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که اونقدر عدل فقهی و حقوقی را بین زنها اجرا میکرد که در هنگام بیماری دوران آخر عمرش دستور میداد هر روز بسترش رو در یکی از این حجره ها و در یکی از این اتاق ها پهن کنند، با اینکه بیمار بود. و حتی وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه در حالی که مثلا منزل یکی از همسرها بود، هنگام اذان یا نماز اونجا همونجا وضو می گرفت، دیگه به خانه دیگری نمی رفت وضو بگیرد، حتی وضو گرفتن را هم تقسیم می کرد. بعضی از اصحاب هم که دارای دو عیال بودن و در جریان تا اون هر دو مردن، این در این که کدام یک را قبل از دیگری دفن بکند که احترام محفوظ بماند قرعه زد. این کارها را اصحاب می کردن که مسائل حقوقی و تا حدود اخلاقی و فقهی است، اما بحث قلبی مقدور افراد عادی نیست. لذا فرمود ولن تستطیع و ان تعدل بین النساء ولو حرست. بعضی از زنادقه عراق به اصحاب امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که این آیه لن تستطیع او با اون آیه سوم سوره نساء هماهنگ نیست، برای که اینجا با نفی مؤکد دارد که هرگز نمید، یعنی براتون سخت است مؤکدن بدانید که نمیتوانید عدل را بین زنها اجرا کنید. در آیه سوم سوره نساء فرمود که اگر چنون چه می ترسید که با بیوه ها که دارای صغارن و اون ایتام دارای مالن آلوده بشوید، با زن های دیگر ازدواج کنید، حالا یک دو تا یا سه تا یا چهار تا. بعدم فرمود فین خفتم الا تعدلوا فواحده، پس اصل تعدد ازدواج را آیه سوم تجویز کرده است، در حالی که همین آیه محل بحث می‌فرماد به این که شما هرچم علاقه و کوش اعمال بکنید و رو حریص هم باشید که عدل را رعایت بکنید مقدورتون نیست. خب شرط تعدد ازدواج عدل است، این جمع که فرمود رعایت عدل مقدور شما نیست، پس این دوتا آیه با هم هماهنگ نیست، برای که اونجا فرمود عدل مقدور شماست، اینجا فرمود مقدور شما نیست، برای که اونجا دارد فین خفتم الا تعدلوا، یعنی اصل را برای این قرار داد، برای این قرار داد که می توانید عادلانه عمل کنید. بعد متفرع کرد که اگر می ترسید عدل را رعایت نکنید بیش از یک زن نگیرید، ولی اینجا دارد که نمی توانید اصلا عدل را رعایت کنید، این دوتا حرف با هم هماهنگ نیست. این شخص از کوفه حرکت کرده آمده به حجاز حضور امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که بین این آیه و آیه سوم سوره نساء هماهنگی نیست. حضرت فرمود موضوع دوتاست، اونجا مسئله فقهی و حقوقی است، اینجا مسئله روانی است. اونجا فرمود به اینکه بر شما رعایت عدل در حق نفقه، حق اسکان، حق کسوه، حق المقاسمه واجب است. اگر می ترسید که این حق را رعایت نکنید بیش از یک زن نگیرید. اینجا مسئله حقوقی یا مسئله فقهی مطرح نیست، اینجا مسئله روانی است. و فرمود نمی توانید، بر شما واجبم نیست که حالا شما از علاقه های قلبی بین این زنها عدل را رعایت کنید. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرست. این حرف را که این صحابی از حجاز از محضر امام صادق سلام الله علیه گرفت و به عراق آورد، اون مردی که در عراق این مطلب را سوال کرد گفت هازا مما حملته من الحجاز، اینا سوغات حجاز است، این حرفی نیست که مثلا شماها با فکرتون دریافت کرده باشید. به هر تقدیر این آیه ناظر به مسئله عدالت قلبی است که بر انسان واجب نیست، اون آیه سوم ناظر به مسئله عدالت حقوقی و فقهی است که بر هر کسی واجب است و مقدورم است. عده‌ای خواستن گرفتار همون اون روشن فکری شدن، خواستن بگوین قرآن کریم تعدد ازدواج را منع کرده است، برای اینکه در اوائل سوره نساء تعدد ازدواج را مشروط به عدل کرد و در آیه محل بحث ولن تستطیعوا عدالت را نفی کرد، یعنی فرمود شما مقدورتون نیست. خب اگر تعدد ازدواج مشروط به عدالت است از یک سو، اگر تعدد ازدواج مشروط است به عدالت از یک سو و عدالت هم مقدور نیست از سوی دیگر، پس تعدد ازدواج مشروط نیست. این خیال کسی که گفت بین این دوتا آیه هماهنگی نیست، پس اسلام تعدد ازدواج را منع کرده است، در حالی که اونجا تعدد ازدواج مشروط به عدل حقوقی و فقهی است که مقدور هم است. اینجا اون عدالتی که نفی شده است عدالت قلبی است که بر کسی واجب نیست، منتها این یک زمینه است برای یک حکم فقهی و حقوقی. فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرست. حالا که نمی توانید از نظر حقوق، از نظر روانی صاحب دل باشید و بر قلبتون مسلط باشید که از نظر محبت و گرایش بین زنها عدل را رعایت کنید، اگر به کسی علاقه بیشتری از دیگری دارید اون دیگری را بلا تکلیف نگذارید. فلا تمیل کل المیله فتذروها کالمعلقه. واجب نیست که از نظر روانی عادل باشید، یعنی اگر 50% به این زن علاقه دارید، 50% هم به زن دیگر علاقه داشته باشید. این دیگه دست شما نیست، این مربوط به خلق و خوی آدم است. گاهی میبینید دو نفر در یک حجره زندگی میکنند، دو تا پسرند یا دو تا مردند یا دو تا دخترند یا دو تا زنند، اینا گاهی گرایش های اخلاقیشون فرق میکنند، یا دو تا دوستی که دارن به علاقه شون به یکی از این دو بیش از دیگری است. این مربوط به آداب و سنن و نحوه رفتار و کردار و خصوصیت های اخلاقی است. اگر تو همه انسان ها هست، چه در داخل، گاه انسان دو تا برادر دارد به یکی دلبسته تر از دیگری است، یا دو تا خواهر دارد به یکی دلبسته تر از دیگری است، این اخلاق و آداب و سنن و رسوم یکسان نیست در ایجاد گرایش ها. همش که مسئله غریزه نیست، اونچه که شیرازه خانواده را تشکیل میدهد و جعل بینکم مودتا و رحمتا است. و هر تقدیر این گونه از گرایش ها دست انسان نیست، مربوط به خلق و خوی طرف هست و رعایت عدل این چنینی هم واجب نیست. پس اونی که واجب هست مقدور انسان هست، اونی که مقدور انسان نیست واجب نیست، ولی یک زمینه فقهی و حقوقی دارد. فرمود به این که اگر چنچه شما رعایت عدل مقدورتون نیست، واجبم نیست، ولی افراط نکنید که اگر به کسی خیلی علاقه دارید دیگری را بلا تکلیف بگذارید. و تزروها کل معلقه، زن معلقه یعنی زنی که به جایی بند نیست، نه شوهر او را طلاق میدهد تا تشکیل خانواده جدید بدهد، نه با او به سر میبرد که خانواده قبلی خود را حفظ بکند، می شود بلا تکلیف. این کار دیگه حرام است، این کار کار حقوقی و اخلاقی است، مقدور شماست و حرام هم هست. پس ولن تستطیع ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم، حالا اون مقداری که مقدورتون نیست واجبم نیست، ولی مبادا این زمینه بشود برای تعدی و زن در مسائل حقوقی و اخلاقی. فلا تمیل و کل المیل، حالا اگر به کسی علاقمند شدید، این چه نیست که همه گرایش شما متوجه به اون یک نفر باشد و دیگری را بلا تکلیف بگذارید و حقوق او را، نفقه او را، کسوه او را، قلمقاسمه او را نپردازید. و تزروها کل معلقه، این روایت را زمخشری نقل کرد و دیگران هم نقل کردن، از طریق اهل سنت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اگر کسی دو تا عیال داشت و بین اینها عدل را رعایت نکرده است، جا یوم القیامه و احد و شقیه مائل، در قیامت طوری محشور می شود که یک طرف بدنش یا فلج است یا کج است یا منحرف است یا از کار افتاده است، بالاخره نیم تنه و نیم بدنه محشور می شود به اینکه عدل را رعایت نکرده. این از اون لطائف روایاتی است که حالا در جوامع روایی اونها هست که اگر کسی بین دو تا همسر عدل را رعایت نکرده است، جا یوم القیامه و احد و شقیه مائل. حالا این اختصاصی به مسائل خانوادگی ندارد، اصولا ظالم این چنین محشور می شود، منتها حالا برای اهمیت مسئله خانوادگی این را بازگو کردن. فتحصل که آیه محل بحث با آیه سوم سوره نساء کاملا هماهنگن. اون راجع مسائل حقوقی و فقهی است، حکم فقهی است دیگر، پس تماهنگن دیگر. این فرمود به این که اون میل قلبی شما باعث نشود که خدای ناکرده در مسائل حقوقی تعدی کنید. حالا به کسی علاقه بیشتری دارید داشته باشید، حالا شما دو تا آزاده دارید، یکی تحصیل کرده است، عالم است، زاهد است، بو علاقه بیشتری دارید، ولی در هنگام چون هر دو واجب و نفقه شما، این چنین نیست که یکی رو کنار سفره بنشونید یکی رو ننشونید، که هر دو واجب و نفقه شما، اون مقداری که در اختیار شما نیست تکلیف هم شما نیست. اون کسی که واقعا مرده علاقه شماست، او رو با یک میل قلبی بیشتری دوست داری. اون یکی که حرف شما رو گوش نمیداد خیلی مورد علاقه شما نیست، و اما هر دو واجب النفقه شما، هر دو که واجب النفقه شما، برخلاف شما باید لباس هر دو رو تامین کنید، غذای هر دو رو تامین کنید، مسکن هر دو تامین کنید دیگه. خب به هر تقدیر پس این دو تا آیه کاملا با هم هماهنگ. بعدم فرمود به این که این چنین نیست که شما ای رو بلا تکلیف بگذارید به ذات اقدس اله از این صحنه با خبر نباشد. به این تسلیح و به تتقو فان الله کان غفورا رحیما، اولا اون اختلاف ها را اصلاح کنید و با تقوا به سر ببرید، که این تقوای با احضرت الانفس و شو هست که تقوای پرهیز از اون خواسته هاست. فرمود خواسته ها خود را تحمیل نکنید. این هنر قرآن کریم است. اولا به انسان راهنمایی میکند که دل بسته بودن به خواسته های درونی یا گناه است، یا اگر گناه نباشد دلیلی بر جواز تحمیل نیست. خیلی از چیزهاست که جز سلایق شخصی خود شماست، این رو بر کسی تحمیل نکنید. فرمود به احضرت الانفس و شو، هر کسی به خواسته های خود، به سلیقه خود، به افکار خود علاقمند است، اما این دیگه بر دیگری تحمیل نکند. و من یوق شوه نفسی فارای چهبان مفلحون. اینجا هم فرمود به این توسلو و تتقو، یعنی قبلا فرمود به احضرت الانفس و شوه، هر کسی در درون جان او علاقه به خواسته های او و معتقدات او هست، و اگر کسی از این خطر برهد به فلاح میرسد. اینجا هم باز فرمود به انتسل و تتق و در مسائل خانوادگی هیچ کدام از این زوجین نظر شخصی خود را بر دیگری تحمیل نکنند. این نه مرد سالاری است نه زن سالاری، بلکه دین سالاری است در حقیقت. بعد فرمود به این که حالا اگر اون مسائل اخلاقی مالی این چهار بخش یاد شده هیچ کدوم کارآمد نبود درباره کسی، این چه نیست که راه بسته باشد. حالا این بهترین راه برای اینا بعد از بسته شدن اون چهار راه یاد شده طلاق است. فرمود به این یتفرقا، حالا از دیگر فاصله گرفتن، یغنی الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما، هم خدا برای این مرد همسر مناسبی فراهم میکند، هم برای اون زن شوهر مناسبی. این چه نیست که اینها باید بسوزند و بسازند، این طور نیست. چهار راه را ذات اقدس اله در کنار هم ارائه کرده است، هم مسائل اخلاقی را، هم مسائل روانی را، هم مسائل فقهی را، هم بخشای حقوقی را. همون حالا اگر نشد اینها رعایت بشن، خب طلاق میگیرن، از اون بعد ابغض الحلال میشود محبوب خدا. فرمود به این یتفرقا، یعنی اگر زن و شوهر از هم جدا شدن، یغنی الله کلا من سعته، خدایی که واسع است و حکیم، هم برای مرد امکان تجدید فراش را فراهم میکند، هم برای زن امکان تجدید تشکیل خانواده را فراهم میکند، هم مسائل همسریابی را تأمین میکند، هم مسائل نفقه و کسب را. این که فرمود یغنی الله کلا من سعته، بخشی از این که مسائل مالی برمیگردد در آیه 32 سوره مبارکه نور آمده که و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. فرمود شما ازدواج بکنید، ساده زیستن را فراموش نکنید، و اگر کسی فقیر هست خدا او را از سعی خود بی نیاز می کند. این همونطوری که حدوثاً را شان می شود، بقاً را شان می شود. همونطوری که شامل ازدواج ابتدایی می شود، شامل تجدید فراش بعد از فراق هم خواهد شد. لذا فهمود این یتفرقا یغنی الله کلن من سعته. خب آیه سوره مبارکه نور اختصاصی به ازدواج ابتدایی ندارد، مخصوصا ایام را هم ذکر کرده است. و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم، ایام اون شوهر کرده ها را هم شامل خواهد شد. به هر تقدیر خدایی که واسع است و حکیم، هم در بدء تشکیل خانواده هم در ادامه تشکیل خانواده. این پایان این بخش است که فرمود و کان الله واسعا حکیما، که بحث ما به وسعت رحمت الهی و حکمت الهی ختم شده است. از اون جهت که در آستانه ماه مبارک شعبان هست، رمضان هستیم و بحثای حوزه هم تعطیل می شود، خواستم عرض کنم که شما سیر و الاسم الله این ماه مبارک رمضان را هم با عنایت الهی انشاءالله مسافرت میکنید، یا اگر مسافرت ندارید کار تحقیقی رو ادامه میدید. اون برنامه اصلی ما این باشد که در خدمت قرآن باشیم. اولا اگر سخنرانی هست سعی بکنیم که قبل از سخنرانی اون محفوظات قبلی من رو یک بار بر قرآن کریم عرضه کنیم و از قرآن کریم آیاتی را مطالبی را استنباط بکنیم بعد عرضه کنیم، چون سخنی اگر بنا شد در دلی اثر کند همون کلام الله است. حرفای زید و عمر اون اثر را ندارد. ما واقعا اگر میخواهیم مردم اصلاح بشوند محور را قرآن قرار بدیم، و چون قرآن از عترت جدا نیست روایات مناسبی که در زیل هر آیه هست اونها را هم انسان جمع‌بندی میکند در کنار آیات، اون روایات را هم ارائه میکند تا یک گروهی را بالاخره بسازد. مطلب دیگر اون است که بالاخره شما به لطف الهی جزء علما و محققینید، حالا هر جا تشریف بردید یک سخنرانی عمومی دارید که این جنبه تبلیغی دارد، یک کار تعلیمی هم داشته باشید. بالاخره در هر جایی چند نفر افراد خاص هستند که سطح درکشون از دیگران بالاتر است، بر اونها جلسات خصوصی داشته باشید، حالا یا در روزهای ماه مبارک رمضان یا در شبهای ماه مبارک رمضان. خیلی هم طول نکشد، سه ربع حد اکثر یک ساعت، که شما با اونها بحث تفسیری داشته باشید، اونها را با قرآن آشنا کنید تا اونها بالاخره از قرآن لذت ببره. آدم وقتی چیزی رو میفهمد لذت میبرد. که تعریفی نمی‌بندد برای او لذیذ نیست. بکوشید که در کنار تبلیغ یه تعلیمی هم داشته باشید، یعنی یه عده رو واقعا عالم بکنید، چون تبلیغ یه اثر بسیار خوبی دارد، منتها اثر مقطعی است، اثر موعظه است که انسان باید حرفها را به دیگران برساند، به ابلاغ کند، اما دیگران یادشون می‌رود. ولی اگر شما جلسه تعلیمی داشته باشید، این جلسه تعلیمی میتواند در طول سال هم ادامه داشته باشد به خواست خدا، بعد هم اونها یه عده دیگر را بسازن. این رو فریقین نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد یک مسجدی شد، اون روز که بلنگو نبود که اگر یک مجلس، یک سخنرانی یا یک درس در یک مجلس مسجد هست دیگر جا برای درسی دیگر نباشد. اینا حلقه حلقه نشسته بودن در مسجد، قبل از بلنگو هم در همین مسجدها هم همینطور بود، در یک مسجد وسیع ممکن بود چند حوزه درس و حلقه درس تشکیل بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مسجد شدن دیدن که دو تا حلقه کنار هم با یه فاصله مشخصی مشغول گفتگو هستن. حضرت فرمود اینا چه میکنن؟ عرض کرد یک جا حلقه دعاست، اونجا دعا و مناجات و ذکر حق و یاد حق دارن، اینجا حلقه تعلیم و تعلم و درس و اشکال و جواب است. فهمود کلون علا خیر، انما باید و معلمن فی جلس معهالا. فهمود هر دو جلسه خوبه، هم جلسه دعا خوبه هم جلسه درس و بحث، ولی من معلمم، آمده در جلسه درس و درس و این حالش است. این معلوم شود که هر دو گروه راه حق را طی میکنند. بعضی از راه موعظه و مناجات و اینها بهتر پیش میآیند، بعضی از راه های معرفت و درک و اینها بهتر پیشرفت میکنند. البته هم اون مناجات و دعا انسان را به معرفت فرا میخواند، هم بحث‌های معرفتی و علم و تحقیق انسان را به مناجات دعوت می‌کند. کلون علا خیر ولیکن نیب و است و معلم و جلس معها اولا قهران. هم سخنرانی های شما به لطف الهی معبرهای اصلی و مایه های اصلیش قرآن و روایات قد بود، همون جلسه های تعلیمی شما این چنین خواهد شد و هر جا هم که تشریف بردید بعدم برگشتید رابطه‌تون رو قطع نکنید، بگذارید اونا با شما وسیله شما با حوزه علمی رابطه داشته باشن. کتاب برشون بفرستید، مقاله برشون بفرستید که این جامعه را عالم بکنید. جامعه عالم از هر گزندی محفوظ است. مردم وقتی یک چیزی رو بفهمند او را میپذیرند. این دو تا بیان، یکی در نهج البلاغه است، یکی هم سخنی رسمی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. و اون دو تا بیان را برای این عرض میکنم که شما بزرگان و محققین و علما سعی کنید این نوجوان ها و نسل نو را ترک نکنید. نگوید اینا اهل بازی هن. اینها اگر شما اینها رو به علم دعوت نکنید و سطح کارتون را تنزل ندید که به دست اینها برسد، دیگران اینها رو زرد میکنن و میگیرن. بازی هم یه حدی دارد و اگر چونچه اینها رو به بازی گرفتند دیگه برگشتش سخت است. شما لااقل بکوشید این گرایش و علاقه به معارف علوم الهی را در این 9 سالها زنده کنید. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه در همون نامه که در نهج البلاغه است برای حسن ابن علی سلام الله علیه ما نوشت، با اینکه اینا خانواده عصمتن و نیازی به این نصایح نیست، ولی برای تعلیم و تربیت ما این مطلب را وجود مبارک امیرالمؤمنین به امام مجتبی علیه السلام بیان کرد. فرمود پسرم تو جوانی و قلب الحدث کل ارض الخالیه، دل یک انسان نوجوان مثل زمین موات است. کل ما القی فیها قبلته، زمین موات را هر کسی شیار کرد و آب بست و بذرفشانی کرد، هر بذری به زمین موات بدهند این سبز می کند، حالا خواه سیب و گلابی باشد خواه هنزل. فهمو جوان اینه. نگویید این بچه عالم است از پدرش یاد می گیرد. او پدرش را در کنار سفره می بیند. معمولا علما و محققین خستگی هاشون را در کنار سفره با مجلس انس میگذرونند، لذا تأثیر اینها در فرزندانشون کم است و خیلی کمن علمایی که در داخل منزل مثل خارج منزل با لباس رسمی زندگی کنند. شما مثلا در حال سیره بسیاری از علما که میبینید اینا که به جای رسیده ان، این است که با فرزندانشون در داخل منزل به صورت رسمی زندگی میکردن. یعنی این چنین نبود که طرز نشستن اینها، طرز حرف زدن اینها، طرز خندیدن اینها، طرز غذا خوردن اینها خیلی با مهمانی های دیگر فرق کرده باشد. یه آدم مؤدب در منزل در کنار سفره می نشسته است وزین و سنگینه. این بدون اینکه بچه ها را یاد بدهد سنت او و سیرت عملی او آموزنده است. با بچه ها مؤدب حرف زدن، بزرگ که ترگز درشتی نکردن برای اونها شخصیت قائل شدن، و اگر اختلاف نظری با همسرش دارد در کنار بچه ها مطرح نکردن، این همین است. این سه تا دستور فقهی و اخلاقی که در سوره مبارکه نور داده شد برای همین است که بچه ها پدر و مادر را به لباس غیر رسمی و در لباس غیر رسمی نبینند. فهمید بچه مادامی که نمیفهمد که نمیفهمد، همین که فهمید بد و خوب و تشخیص میدهد، یادش بدید که وقتی بخواهد در اتاق مخصوص پدر و مادر بیاید در بزند، اول در ببندید تا او آشنا نشد، در رو ببندید. وقتی که آشنا شد، حالا چه در باز چه در بسته، یعنی باز نیست بسته است، ولی خواه قفل بکنید خواه نکنید، که این باید تلنگر در بزند در سه شب حالت از وقتای شبان روز در بزند، اجازه بگیرد تا پدر و مادر خودشون جمع بکنن با لباس رسمی، اون وقت بچه وارد اتاقشون بشود. لیستعذنکم الذین ملکت اولاکم یا والذین لم یبلغوا الحلم ثلاث مرات، فرمود سه بار از وقتای شبان روز این بچه های شما تو اتاق شما نیاین مگر با اجازه قبلی که شما خودتون رو جمع بکنید با لباس عادی این وقت وارد بیاد من قبل صلات الفجر و حین تزعون سیابکم من الدهیره و من بعد صلات العشاء. فرمود قبل از نماز صبح که لباس خواب تنتون هست هنوز لباس رسمی نپوشید بچه هاتون نیاین. نیمروز خستید در اتاق خاصتون رفتید لباس رو گرفتید لباس رسمی در بر ندارید بچه تو اتاق شما نیاید. و من بعد صلات العشاء که میخواد بخوابید لباس خواب در بر کرده اید دیگه بچه تو اتاقتون نیاید. سلاس و عورات لکم، این عورت است، یعنی مؤدب بودن ستر عورت است. و انسان جامعه خواب در بر داشته باشد بچه ها او را ببینن، این برخلاف ستر و کشف عورت است. خب دینی که اینقدر نازوکاری دارد و ظریفکاری دارد اجازه نمیدهد که بچه پدر و مادر را به لباس غیر رسمی و غیر عادی ببینن، چنین بچه هم وزین و مؤدب خواهد شد. ولی باز هم برای او چون پدر را مکرر میبیند حرفهای او شاید در دلش کمتر اثر کند. شما این نو سالها را این نو رسها را به هر جا رفتید برای نوی جلساتی هم داشته باشید. این را مطلب اول در نهج البلاغه هست که قلب جوان مثل زمین مواد هست که هر بذری را در این زمین مواد پاشیدن این سبز میشه. اون بیان دیگر در سخنان وجود مبارک است رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که من احیا ارض المیتة فهی له، که این از حضرت آمده است و در جوامع روایی ما هم از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که زمین موات را هر کی احیا کرد مال اوست. این دیگه اختصاص به زمین ندارد، زمینم همین طور است. خب زمینه موات را هر کی احیا کرد مال او می شود. اگر در دل یک نو آموز دانش آموز که یک قلب روشن دارن ولی این زمینه مواد است، دیگری فکر باطل القا کرد صاحب اون دل می شود، مالک اون قلوب خواهد شد. بعد حالا شما بگویید نظام نظام اسلامی سخن ما در اون اثر ندارد، این یک افسوس نابجایی است، برای اینکه ما دیر جنبیدیم. قبل از اینکه دیگری بزرفشانی کند شما این سرزمین را بگیرید و احیا کنید، وقت احیا کردید مال شما می شود. یکی از ترفندهای سازمان ملل و نقدی که بر نظام اسلامی دارند این است که یکی از مراسم حقوق بشر این است که پدر و مادر حق تبلیغ نسبت فرزند ندارند، بذارید فرزند رشد بکند بالا بیاید جوان بشود خودش در انتخاب راه آزاد است. این خواسته استکبار است. این به عنوان یک ماده قانونی در سازمان ملل جز حقوق بشر مطرح است و سنگی او رو به سینه میزنن. میخوان این جوان تا 16 سال در به 16 سالگی رسید یا اونجا که معیار بلوغشون 18 سال است 18 سال آزاد باشد، همه این تبلیغات به طرف او تهاجم بکنن، بعد شما بیایید راه به اونشون بدی، از اون بعد که او راه پذیر نیست. اما اسلام آمده گفته تا این بچه می رود حرف بفهمد به او چیز یاد بدید. در داخل منزل شما از تشریفات بکاهید و برای هر کدام از فرزندانتون یه رخت خواب جدا داشته باشید. یفرق بینهم فی المزاجع اذا بلغوا سبع او تسع سنین. ممکن است انسان همون دینی که به ما دستور ساده زیستن داد این قسمت را فهمون دیگه جای ساده زیستن نیست، برای تک تک فرزندانتون با درخت خواب جدا داشته باشید. همین که به 7 سال رسیدن یا به 9 سالگی رسیدن دو تا برادر دو تا خواهر یه برادر یه خواهر تو رخت خواب نخوابانید، زیر یه کرسی کنار هم قرآن که رخت بربست ولی نخوابانید اینها رو. یفرق بینهم فی المضاجع اذا بلغوا 10 سنین مثلا حد اکثر. خب میبینید دین در این حال که دستور قناعت و ساز زیستن میدهد، مهمترین عنصر اخلاقیش هم دستور عفت و ادب است که چه در این حدیث و چه در اون آیات سوره نور دارد میدهد که اینها عفیف و مؤدب بار بیان. حالا بیگانه ها اصرارشون بر این است، به اشکالشون بر اسلام این است و اسلام را به عنوان عضو سازمان حقوق بلر مسلمین را و نظام اسلامی را با این شرط می‌پذیرند که این ماده قانون را هم امضا بکند، در حالی که هرگز قرآن چیزی را امضا نمی‌کند. و این اختلاف اساسی نظام جمهوری اسلامی با اونا هم همین است که ما باید فرزندان را همون لحظه که چیز می‌فهمند به اصول اسلامی آشنا بکنیم. اونا میگن نه، تا بالغ نشد، تا خودش مکلف نشد، آزاد است، حق تبلیغ ندارید، این مخالف حقوق بشر است. از اون طرف میفرماد به این که وحی این چیزی است که بچه ها را قبل از اینکه دیگران سمپاشی بکنن شما بذر صحیح بیفشانید تا قلب های اینها گلستان بشود. این من احیا ارض المیتتن فهی له. بنابراین طبق اون بیانی که وجود بارک امیر المؤمنین فرمود، به این بیانی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودن، این نوجوانها را حتما شما عزیزان باید دریابید. اقامه نماز جماعت در مدرسه ها بسیار خوب است و ما بکوشیم که واقع مبلغ باشیم. مبلغ باشیم نه یعنی سخنرانی، اگر نوشته بخوانیم که سخنخوانی است، حرف به عادی بزنیم که سخنرانی است، اینا رو نمیگن تبلیغ. یه سنت و سیرتی داشته باشیم که این مکتب ما اینقدر نفوذ بکند برود تا مغز و قلب این جوان بنشیند که بلوغ بکند در قلب او نه به گوش او. اینو میگن در حقیقت تبلیغ، یعنی رسوندن پیام وحی به قلب و مغز این شنونده. اون با اقامه نماز جماعت هست تو مدارس و جذب اونهاست، به تشکیل جلسات خصوصی اینهاست. بین نوسال و سالمندم تفاوت اختلاف فکری است و افق فکریشون فرق میکند. یک جلسه به درد هر دوی اونها نمیخورد. این است که اونها را هم انشاءالله سعی کنید که از تعلیمات شما استفاده کنند. نظام اسلامی را هم که میدونید بالاخره الان مهمترین موهبت الهی روی زمین همین نظام است. مبادا کسی خدای ناکرده خیال بکند که چارت خلاف شرع است، چارتا، چهلتا، چهارصدتا، چهارهزارتا، اینها همیشه بود، ولی اون عنصرهای اصلی نظام، نظام الهی است. الان حکومتی که ما در این فضای باز نفس میکشیم به استثنای حکومت چند ساله رسول خدا صلی الله علیه وسلم، اگر با حکومت خود هست امیر سلام الله علیه مقایسه بکنید میبینید یه حکومت بهتر از حکومت هست علی سلام الله علیه است. منتها باید در دو فصل حسابها را کاملا از هم جدا بکنید. یه فصلیست مربوط به شخص هست علی سلام الله علیه سلام علیه، این به استثنای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم احدی نه در گذشته مثل هست امیر بود نه در آینده. اینا کسانی هستند که واقعا ملائکه شاگرد اینا هستند، در پیشگاه اینا ساجدند. این سجده ای که برای انس آدم کردن منظور انسان کامل است، نه شخص آدم اول بشر. و این انسان کامل همواره هستند. امروز وجود مبارک هست ولی از ارواح نافدا مسجود ملائکه است. این مدبرات امر در پیشگاه ولی از قاضی و ساجدن. او یه قضیه تاریخی نبود، این نظیر سجده سهو یا سجده شکر ما نیست که زمان و زمین بردار باشد، که اون نشأه زمان است نشأه زمین. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم همیشه هست و شیطان هم همیشه در برابر انسان به استکبار مشغول است و ملائکه همیشه در پیشگاه انسان کامل خاضع و خاشعند. حساب اهل بیت صلوات الله و سلام علیه و اجمعین واقعا جداست. این حدیث هم در کلمات رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، هم در نهج البلاغه است، هم در بیانات نورانی امام رضا سلام الله علیه. اونی که پیغمبر فرمود لا یسوا بنا احد، در نهج البلاغه است که لا یسوا بهم، که به اسم ظاهر ذکر کرد نه به ضمیر، لا یسوا بهم احد، یعنی احدی با اهل بیت قابل قیاس نیست. اینا همه نگاران مکتب نرفتن که معلم ملائکه، نه تنها معلم صد مدرسه. پس این فصل اول که مربوط به شخص ایناست. حکومت تنها به رهبر نیست، به حضور مردم هم هست. خب حکومت هست امیر سلام الله علیه را بارها به عرضتون رسید، افراد اداره می کردن که اون صالحانش بسیار کم بودن، اکثری نه مردم در صحنه بودن نه کارگزاران او روبراه بودن. اما جریان مردم که جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهرمان رو پشت سر هم علیه حضرت تحمیل کردن، حضرت همین که به امامت رسید به جنگ داخلی مشغول شد تا اون آخر که عرض کرد خدایا من دیگه خسته شدم، من از این مردم بگیر، این مردم رو از من بگیر، بدتر از این مردم مرو به اینها بده، این شرمن، این افعال تعیینی نیست در حقیقت، یعنی من خیرم شر را به اینها بده و خیر بهتر از اینها را من بده شاید یه خیر نسبی باشد، اما اینکه فرمود بدتر از مرا به اینها بده، شر از من را به او بده، این شر شر تعیینی است، یعنی من خیرم مرا از اینها بگیر شر به اینها بده. اینا حضرت امیر رو از اینها گرفت، امویان رو به اینها مسلط کرده است که بعد حجاج اون غلام صغیف آمد و اون قتل عام را راه اندازی کرد. خود حضرت آخرا دیگه خسته شد، میمونه کارگزاران، گروهی کمی از کارگزاران حضرت امیر لایق بودن. شما حالا جریان حکومت حضرت امیر به صورت باز مشهود ما نیست، ما در اون محضر نبودیم ببینیم، اما نهج البلاغه بسیاری از بخشنامه ها، آیین نامه ها، مقررات، قانون از تعمیر سلام الله علیه در اینجا هست. نهج البلاغه هم واقع تالی تل به قرآن است و سند همه این حرف ها هم مشخص شده است. بسیاری از محدثان و مورخان قبل از سید رضی فرمایشات از تعمیر سلام الله علیه رو ذکر کردن، منتها مرحوم سید رضی رضوان الله علیه دید که نیازی به ذکر سند نیست، مرسل این احادیث نورانی را یاد کرده است، نباید گفت فی مرسلت رضی، این دیگه حالا از ارسال به در آمده، واقعا مسند است. حضرت امیر سلام الله علیه بخشنامه‌هاش به دستوراتش تو نهج البلاغه است. دستوراتی که حضرت امیر میدهد سه قسمت است، یک قسمت مال مالک اشتر است، یک قسمت مال کمیل امثال کمیل است، یک قسمت مال گروه سوم. اونایی که مثل مالک اشترن خیلی کمن، کارگزاری که مثل مالک اشتر باشد، علمن و عملن فقیه باشد، شجاع باشد، مدیر باشد، مدبر باشد، اون وصف بلند و از تعمیر سلام الله درباره مالک اشتر بکند خیلی کم است که حضرت مصر را به او واگذار کرده، خود حضرت شد فرمانده کل قوا، مالک اشتر شده فرمانده لشکر. بخشای دیگر از بخش نامه‌های از تعمیر نامه های گلایه آمیز است که به افرادی که خوب هستن ولی مدیریت ندارن، نظیر کمیل رضوان الله علیه. کمیل یه آدم بسیار بزرگی بود، دیگران از حضرت وقت خصوصی میخواستن، حضرت فرصت نداشت، ولی دست کمیل را گرفت، در همون جریان معروف به بیرون کوف مسجد کوفه بود و اون حرف های بلند زد، یا کمیل این هاز الغلوب او ایه فخیروها او آها. کمیل از اصحاب معارف، از اصحاب خاصی هست امیر سلام الله علیه هست. بعد اینکه حضرت به حکومت رسید یه منطقی است به نام هیت باهای حوض که در نهج البلاغه به همین وضع آمده، حضرت کمیل را فرمانده بخشی از همون هیت کرده، اما بیان آمدن غارت کردن زدن بردن. حضرت یه نامه گلایه آمیزی برای کمیل نوشت که کمیل ما این همه امکانات رو به تو دادیم، مهمات دادیم، تو چی کردی؟ اینا آمدن زدن غارت کردن، تو نتونستی اداره بکنی. خب بعضی واقعا به درد تعلیم دعای کمیل خوبن، دیگه به درد فرماندهی نمیخورن. حضرت این گلایش رو دارن که تو را چطور نتونستی منطقه رو اداره کنی. گروه سوم که اکثری کارگزاران است امیر را تشکیل میدادن، افرادی مثل زیاد ابن ابی بودن که شما اگر اون عصر میگشتید که بدتر از زیاد ابن ابی پیدا کنید پیدا نمیکردید، یک کسی که شجره ای ندارد. خب استوندار رسمی است امیر در بصره ابن عباس بود، معاون رسمی ابن عباس که ابن عباس او را تعیین کرد زیاد ابن ابی بود. این استونداری بصره نظیر فعلی نبود، بصره با همه منطقه وسیعی که داشت، اهواز با همه منطقه وسیعی که داشت، کرمان با همه منطقه وسیعی که داشت، این سه فلات وسیع یعنی بصره، اهواز، کرمان جمعا یک استونداری بود و ابن عباس استوندار این استونداری بود به زیاد ابن ابی معاون او. حالا ببینید چه میگذرد بر مردم محروم بیچاره این فلات وسیع. نامه های اعتراض آمیز، گلایه آمیز هست امیر زیاد است به زیاد ابن ابی که من شهیدم همچه کردی همچنان کردی. خب حضرت چه کرد با زیاد ابن ابی؟ بس زندان برد، اعدام کرد. از این افراد رشوه بگیر تو دستگاه هست امیر زیاد بودن. حضرت با اینا چه کرد؟ خب یک نفر آدم خوب بخواهد با علم غیب عمل بکند، این که کشورداری نیست. کشور رو با همین قانون اداره کرد. بخواهد با معجزه عمل بکند، خب با معجزه اصلاح جامعه آسان است. به بعضی از مردم فرمود به این که به من گزارش رسیده است که تو مثلا خیانت کردی، رشوه گرفتی، چه کردی؟ لشست اون نعله که خیرون منک. این بند عربی، نه این دمپایی که ماها داریم که روش بسته است، این نعلی که اون بند روی لای انگشته است. فرمود اون نه بند اون نعل پیش من از تو عزیزتر است، تو به اندازه اون بند پیش من نمیارزی. خب اینا رو میگفت. بعد چه کرد؟ در باره بعضی ها نامه نوشته خوبی پدرت باعث شد من به تو کار دادم، وگرنه من که به تو کار نمیدادم. اینا همه گله و درد دل است. وقتی نباشد آدمای صالح کامل، نظام همینطور است، بعدم به شکست گرایی. الان به لطف الهی هم مردم به مراتب قوی تر درک میکنند و بهتر از حکومت هست امیر در صحنه. شما هر استانی که بالاخره بزرگان و علما و فضلای استانهای مختلفی میبینید، در استانتون چند هزار شهید، چند هزار جنباز، چند هزار مفقود، چند هزار اسیر، هر کدامی بالاخره تقدیم انقلاب اسلامی کردن. پس مردم حد اکثر بزرگواری و آقایی رو کردن و دارن، چون هرگز این حساب ها را، این فداکاری ها را به حساب رهبر و بنیانگذار و زید و عمرو نمیگذاره. اینا فقط بخواست برای خدا و خدا و خدا و خدا، نه برای نفت کسی حاضر پسر بده، نه برای زید و عمرو، فقط به خاطر دین. چون که خود بنیانگذار و رهبر و مسئولین هم برای دین دارن کار میکنن. بکوشیم که این امانت الهی اون محور اصلیش محفوظ بمونه. البته چهار جا اشکال هست، باید تذکر داد، حل کرد. چهار جا را، 400 جا را، 40,000 جا را، اینها را میشه اصلاح کرد. اما اصل اون بدنه نظام، اصل نظام، اصل ولایت فقیه، اصل رهبری، اصل جمهوری، اینا واقع جزء بهترین موهبت الهی است. الان شما بعد از همون پیروز انقلاب یه مسئولیت قضایی ما داشتیم. نامه هایی که به دست ما رسید از زمان گذشته، یک مقام مسئول برای مدیر تربیت بدنی مؤسسه توبیخ نامه نوشت که شما چرا در اون دعوت نامه و کارت دعوت که برای افتتاح فرو مؤسسه بود گفتید که جهت گرامی داشت فلان، جهت افتتاح فرو مؤسسه به سلامتی شاهنشاه آریامهر، چه حق داشتید؟ باید اول اسم شاهنشاه آریامهر را به عنوان خط اول بنویسید. این نامه ها به دست می آمد که اینا کلمه آریامهر را مثل کلمه بسم الله الرحمن الرحیم در صدر می نوشتن. الان شما خیال میکنید بعد از فروپاشی کمونیسم دفعتا این عزیزان و مسلمان های آذربایجان شوروی به این سلسله آشنا شدن؟ اینا تا شرح لمعه و اصول را در قبل از فروپاشی نظام کمونیسم به وسیله رادیوهای تبریز و اردبیل خوندن. یعنی این نوارها از همین حوزه های علمیه قم، نوارها تا شرح لمعه و بالاتر، اینا از ادبیات گرفته منطق و غیر منطق به زبان آذری تدریس می شود و وسیله برنامه های رادیو های برون مرزی در آذربایجان شوروی پخش می شود. حوزه علمیه آذربایجان شوروی را رادیوهای برون مرزی همین نظام تعیین کرده. الان که با 19 زبان یا کمتر و بیشتر پیام اسلام و انقلاب و آیات دارد به کشورهای خارج میرسد، شما اونجایی که اونا بیدارن ماها خوابیم، یعنی برنامه از ساعت 11 شروع میشه تا ساعت 5 صبح، این برنامه ها از همین حوزه های علمی قوم و امثال قوم منتشر بشه. اینا پیام شماست، محصول کار شماست که دارد به دنیا عرضه می شود. اون روز اصلا سخنی از اسلام و مسلمین نبود، الان واقع اسلام کل جهان را گرفته. الان اگه هر جا خبر، اگه در الجزائر سخنی هست، در فلسطین خبری هست، در جا دیگه خبری هست، باز به برکت همین انقلابه. هزارها اثر مثبتی دارد، چهار جنبی اثر منفی. این آثار منفی را بالاخره باید که هم در درجه اول از خودمون شروع بکنیم، خودمون رو اصلاح بکنیم که واقع مبلغ اسلام باشیم، هم جامعه را انشاءالله به این سمت بکشونیم، نه افراطی بکنیم، بی خود توجیه بکنیم حرف باطل هر کسی را، نه خدا نکرده تفریطی بکنیم، اصل نظام را، توجیهات نظام مردم خوب تشریح بکنیم، چون که مردم انشاءالله هستن. خدا انشاءالله همه شما را جزء مبلغان رسمی خود قرار بدهد، با کسانی محشور بکند که یبلغ رسالات الله و یخشاه ولا یخشاه احدا الا الله. الحمدلله.